أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. الله عليكم الطيبين الطاهرين الأخراج المهديين المنتجبين وصيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. منظر مبارک سروران عالی قدر مستحضری که سخن در آیات شریفه سوره نور می باشد. در طی آیات شبه های گذشته خدمت عزیزان بازگو شد که خداوند سبحان یه آیاتی رو اختصاص داد به بررسی موضع گیری های منافقان نسبت به نبی مکرم اسلام. این که با زبان چه میگویند و عمل چگونه نشان میدهند که دیشب بحث سوگند و قسم اینها مطرح بود. قسم میخورند به نهایت قسم ها که قسم به الله بود. خودشون را آماده پذیرش و فرمان و حکم رسول خدا می دانند، اما روز عمل که می آید نه چنین نیستند. لذا خطاب رسید که قل لا تقسمو، قسم نخورید بی خود. این کلمات رو بر لب جاری نکنید، اون که ملاک است طاعت است، اون هم طاعت معروف و پسندیده که دیشب توضیح دادیم خدمت عزیزان. الان که این مطالب گفته شده است، یه خطابی خداوند سبحان داره، مخاطب نبی مکرم است. اما مضمون این کتاب یه دعوتی است که بیان می شود و با توجه به قرائن قبلی در اینجا مشخص میشه که مقداری توجه به منافقان است و اون کسانی که با این مواضع ناپسند با پیامبر برخورد کردند. فرمود قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، بگو پیغمبر اطاعت کنید، از خداوند اطاعت کنید، از پیامبر. دو سه نکته ظریف اینجا وجود دارد که لازم است خدمت عزیزان مطرح کنید. اول اینکه فرمود قل اطیعوا الله، پیغمبر شما بگو این مضمون و مطلب را. ما فراوان در قرآن میبینیم یه مطالبی رو که خداوند سبحان میخواهد به مخاطبان وحی برساند از طریق پیغمبر با واسطه انتقال داده میشود. یا هر رسول پیغمبر شما بگو این مطلب رو، مخصوصا در یه شرایط این چنینی، اون هم آیات در گفتگوی با منافقان بوده است، صحبت اینها در میان بوده است و اینها لیاقت این که خداوند سبحان بخواد مستقیم با این جماعت سخن بگوید ندارند. لذا پیغمبر مخاطب می شود که رسول خدا این تعلیم و دستور رو به این گروه برساند و منتقل کند. یعنی هم یه زمینه این آیات اینطور است و هم به طور کلی اصلی داریم و اون اصل اینه که در احادیث و فرمایشات خود پیامبر هم و ائمه هم وارد شده است که نزل کتاب الله، کتاب و قرآن مجید نازل شده است به لسان یا که اعنی و اسمعی یا جاره. یعنی به این که پیامبر مخاطب می شود و اونگاه مردم و امت مرادند. این یه شیوه و سبکی که در قرآن به طور کلی که خداوند رسولش رو خطاب کند و مراد چه باشند؟ مراد مردم و امت باشند. و این نکته و این حقیقتی که عرض می کنم پاسخ خیلی از مطالب رو می دهد. یعنی ما در قرآن یه خطابهای تیز و تندی ممکنه پیغمبر ببینیم که هیچ کدامش با شخصیت پیغمبر سازگاری ندارد. ولی این اشرکته لیحبتن عملو کجا و پیغمبر کجا؟ یا رسول الله اگر شرک بورزی ما چنین و چنان می کنیم. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر بعض از مطالب ناروا رو قاطی کنه، در قرآن ما شاهرگ حیاتش میزنیم. خب این پیغمبری که خود خدا میگوید و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، دیگه معنا رو دارید اون تهدیدش کنن و چنین سخن بگوین. اما سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. اینجا کار رو درست میکنند. این خطابی است به پیغمبر، اما بنده و جناب عالی بود وظیفه‌مون رو از این خطاب به رسول خدا بدانیم و شیوه برخوردمون رو با خداوند وحی قرآن و تعالیم الهی بلد بشیم و آگاه شویم. پس این سبکی است در قرآن و یه زمانی از میکردم، حالا در ضمن این آیم بد نیست متذکر بشیم که این شیوه سبک بسیار پسندیده است که انسان یه مخاطب عزیزی رو مورد خطاب قرار بدهد، اما هرگز مرادش این مخاطب نباشه یا به تنهایی نباشه، بلکه مفهوم وسیع و گسترده و همه رو اراده کند با این سخنی که میگوید. ما بابی داریم در بین ادبیات فارسی که فراوان بوده است، بزرگان ادب این رو نوشتن، باب نسای خود ملوک است. سعدی فراوان دارد، دیگران زیاد دارند که از زبان ملوک و بزرگان مثلا مطلب رو اینطور نقل میکنن که شنیدم به هنگام نزع روان چنین گفت هرمز به نوشی روان، نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. اینجا دارد پدر هرمز فرزند رو نصیحت میکند، دارد نوشی روان رو نصیحت میکند. نصایح الملوک هست، اما خب این بحث نصایح الملوک نیست، این حکایتیست که همه بودیم رو بدانن، نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. خاجان است که باشد تم خدمتکارش فعلا که نمیشه. منطور این بیان زیبا در قالب یه گفتگوی این چنینی مطرح میشود، اما سخن خیلی فراتر از این گفتگو و این چنین پیامیست. فراوان من این جمله را عرض کردم و این تقاضا را خدمت عزیزان داشتم که به نامه 31 نهج البلاغه اعتناء خاصی داشته باشید و به این نامه توجه کنید. بنده گمان میکنم که ما جامعتر، کاملتر پیام تربیتی و اخلاقی و اجتماعی از این نصیحت نامه و وصیت نامه امیرالمؤمنین و حضرت مجتبی نداریم، یعنی در خود نهج البلاغه هم نداریم، شاید در متون دیگه مون هم بنابر بعض از جهات به این شیوه نداشته باشیم که در نامه 31 نهج البلاغه وجود مقدس امیرالمؤمنین فرزندشون حضرت مجتبی رو مخاطب قرار میدهند و یه دستاوردهای عمر خودشون رو در روزهای پایان عمر به فرزندشون حضرت مجتبی منتقل میکنن. گاه میبینید خطاب تنده، گاه میبینید کند است، گاهی بالاست، گاهی پایین است. وقتی انسان دقت میکند، اونم در اون شرایط سنی وجود مقدس امام حسن مجتبی، حضرت شاید حاجت به این مطالب نداشتن، اون هم به این شیوه، احی قلبک بالموعظه امته بالزهاده، یه مطالب بسیار اینچنینی. اما مطلب همینی که عرض کردم، سخن را روی با صاحب دلان است. امیرالمؤمنین دارد فرزند دلبند و گران قدرش حضرت مجتبی رو مخاطب قرار میدهد، اما تمام ابناء دهر و تمام فرزندان روزگار تا ابدیت ابد مخاطبان حقیقی کلام امیرالمؤمنین هستند و دارن این دستورات و تعالیم ناب و اخلاقی رو از دست این پدر امت میگیرند و باید استفاده کنند و به کار ببندند. پس این یه شیوه متداول است بین عالمان، عاقلان، اون سخنگویان و متکلمان فرهیخته نیست، این حالت رو دارن. به اصطلاح غربی ها از اون شیوه خطاب وربل ادرس استفاده نمی کنن، اینها خطابشون رو غیر مستقیم می کنن تا اون تأثیر و تأثیر رو فراوان در روح مخاطب بگذارد. خداوند هم در قرآن این شیوه رو دارد، به پیغمبر می گوید اونگاه امت وظیفه خودشون رو خواهند دانست و روشن می شود. خب حال این مضمون چیست؟ قول بگو پیغمبر که اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. در مورد اطاعت در شبهای قبل هم مناسبتی بود عرض کردم و همچنین اشاره کردیم که اینجا میشد فاکتور گیری بشه، یعنی خداوند میتوانست بگوید کما اینکه رسم کلام ادب اینه و اقتصاد زبان هم اقتضا این میکند که بفرماید خداوند سبحان اطیعوا الله و رسول، دیگه یه فعل اطیعوا بود اینجا جا زده بشه تا کوتاه‌تر باشه جمله و نافع‌تر باشد. اما تکرار میشه قول اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، بگو اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول. تأکید میکنم این جمله رو، باز با یه کم و زیادی خدمت عزیزان این رو تأکید میکنم که تکرار هم نباشد و در این حال از مطلب هم غافل نشیم. خب طبیعی است اطاعت خداوند سبحان یه اطاعت ذاتی است. ما یعنی اگر از خداوند سبحان فرمان میبریم، ذاتاً اطاعت خداوند سبحان واجب است، عقلاً اطاعت خداوند سبحان واجب است. هر آن کس که فرمان دهد نام دهد، ذات اقدس اله که وجود را داده است، هستی ما را آفریده است، فرمان و اختیار ما هم در دست اوست. آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. رابطه خداوند سبحان با ما اینه، ذات اقدس الله همه چیز وجود ما در کف قدرت اوست. انا لله و انا الیه راجعون. تفسیر زیبای این رو در نهج البلاغه رو عرض کردم، امیرالمومنین فهمیدن کوتاه دو کلمه، انا لله اقرار بالملک. وقتی میگیم انا، ما عادت کردیم انا لله و انا الیه راجعون رو در مصیبت هامون بگیم، اینو بالای کاغذ های تسلیت و تعزیتمون رو بنویسیم، اما این آیه مال اینجا نیست. ممکنه به نوعی استفاده این چنینی شود، اما شأن نزول آیه این نیست و مفاد آیه خیلی بالاتر از این حرف هاست که در مورد مرگ به کار برده شود. انا لله، امام فرمود اقرار بالملک. وقتی میگی انا لله یعنی اقرار میکنی که تمام وجود سلول سلول تو ملک و ملک الهی است، همه در قبضه قدرت و تصرف اوست، هیچی از خودت نداری، تمام اون از آن خداوند سبحان است. و انا الیه راجعون اقرار بالحلق. وقتی میگی به انا الیه راجعون یعنی معتقدی که این ملک بر این قرار هم نمیماند، دوران این به سر میآید و میرسد به اونجا که باید برسد. الا الله تسیر الامور، بازگشت به اون عالم بقا و جاودانگی و حقایق حقه در وجود تو خواهد بود. اینو در دو کلمه کوتاه امیرالمومنین تفسیر کردن. و وقتی ما میگیم انا لله، ما تمام وجودمون از خداست، لذا اطاعت ما نسبت به خداوند متعال یه اطاعت ذاتی و عقلی است. مفاد از خداوند فرمان پذیری و فرمانبری داشته باشه. اما نسبت به غیر خداوند، از حق بگذاریم، کائنا من کان، هر کسی باشد، اصل اولی عدم اطاعت است، اصل اولی عدم ولایت است. یعنی بعد از خداوند سبحان از ذات هر که بگذاریم، الاصلو، این بزرگان میگن الاصلو عدم و ولایت احد علا احد. اصل اینه که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد، اطاعت هیچ کس از دیگری لازم و واجب نیست، الا ما خرج به دلیل، مگر دلیل مطعن و دلیل الهی داشته باشد. یعنی خود خداوند سبحان این اطاعت و ولایت رو فرموده باشد، و الا اصل آزادی انسان هاست، اینه که انسان ها از پذیرش و گفتار دیگران آزادند، از اطاعت حرف دیگری ما الزام به اطاعت حرف جنابالی نداریم، آزادیم. اون اساءت الحریه، اصل آزادی و آزادگیست. لا تکن عبد غیرک فقط خلقک الله حر، را به تعبیر امیرالمؤمنین ما حرف پذیر هیچ کی نیستیم، چون خدا ما را آزاد آفریده است، اختیارمون دست خودمون. این اصل اولی است. اما این اصل عدم ولایت و اطاعت به اصطلاح بدون تخصیص باقی نمیمونه. همون خداوند سبحانی که ما رو این چنین آفریده است و ذات ما رو اینطور قرار داده است، به این اصل استثناء میزنه. بنابراین میخوام اینو عرض کنم، اطاعت خداوند دیگه نیاز به دلیل ندارد، اطاعت خداوند نیاز به استدلال ندارد، چون این ذاتی است، عقلی است. اما اطاعت از غیر خداوند، ولایت غیر خداوند سبحان، این حاجت به دلیل دارد، حاجت به مدرک دارد، حاجت به استناد قوی دارد. اگر ما بخوام بگیم اطاعت والدین در این حد لازم است، اطاعت حاکم شهر مثلا در این حد لازم است، اطاعت نمیدونم از به خدمتتون اول الامر در این حد لازم است، اطاعت پیغمبر در این حد لازم است، اینها همه دلیل میخواد، اینا باید دلیل داشته باشه، ثابت شود، اونگاه پذیرفته می شود. دلیل از کجا میاد؟ از خود شرع باید بیاد. بنابراین چون این فرق وجود دارد بین اطاعت خدا و غیر خداوند، لذا دو تا اطاعت گفته شد، اطیع الله این یه اطاعت و اطیع الرسول این یه اطاعت دوم است که سنخش و نوعش با اطاعت اول فرق می کند. خب این مدرک قوی و معتبر، خداوند سبحان ده ها مرتبه در قرآن در کنار اطاعت خودش اطاعت پیغمبر رو مطرح کرده. برای که این توهم پیش نیاد که بین اطاعت پیغمبر و اطاعت خداوند در مقام عمل فرقه، اینی که من درس کردم در مقام نظره، یعنی برخاستگاه و زیر بنای اطاعت خداوند و رسول متفاوت است، اما در مقام نتیجه و عمل هیچ فرقی بین این دو نیست. من یطع الرسول فقط اطاع الله، جز عملی که از پیغمبر میگیری عمل میکنی این آنیست که از خدا اطاعت کردی. یعنی خود این یه آیه تضمین میکند، پاراف میکند تمام اطاعتهایی را که ما از پیغمبر داریم و موظفیم از رسول خدا ها و اون که پیغمبر گفته است اطاعت اون بکنیم و فرمانبری کنیم و بپذیریم. پس این رو بارها خداوند در کلام خودش گفته است و اون کسانی که باید اطاعتشون کنیم در کلام الهی اومده و دستور اون بیان شده است و خود پیغمبر هم توصیه دادن بس. فرمود قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا، ما چه گفتیم راه این است، منافقان مسیرتون را عوض کنیم. مشاقه با پیغمبر نکنید، جدال با رسول خدا نکنید، نارضایتی در قبال حکم خدا و رسول نشان ندید. راه اطاعت خدا و رسول است. فان تولوا، این تولو فان تتولوا مثل تنزل الملائکه و روح است دیگه، تتنزلوا بدون تا افتاده است. فان تولوا، اگر شما تولی کنید، دو سه شب قبل از کردم تولی از الفاظ ازداده، هم رو کردن به کسی رو تولی میگوین هم پشت کردن رو، اینجا معنای اعراضی است. فان تولوا، اگر شما پشت کردید به خدا و رسول به جایی که اطاعت کنید و رو آورید، اگر پشت کردید خودتون زیان میکنید. چرا؟ فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، شما اگر اطاعت پیغمبر نکردید این زیانی به شخصیت پیغمبر نمیرساند. خب گاهی این بحث بوده است، حداقل اینه که در دل خود پیغمبر گاهی این خلجان میکرد، ممکن بود به ذهن بعضی هم خطور کند که اگر بعضی ها اطاعت نمی کنند، بعضی ها نمی پذیرند و فرمان برداری نمی کنند، اسلام نمی آرند، ایمان نمی آرند، نکند یه هزارم کاستی و کوتاهی از نبی مکرم باشد، نکند گفتار پیغمبر رسانه بوده است، نکند رسول خدا فول تایم کار خودشون رو انجام ندادن، کاستی در این باب داشتن، بارها خداوند این حساسیت رو از میان میبرد و خاطر پیغمبر رو از این فکر به دور میکند. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی لعلك باخ نفسك على آثارهم، یا رسول الله نکنه خودت رو از میان ببری، نه شما کار خودت رو انجام دادی، فما انت بملوم، هیچ ملامتی بر تو نیست، تو کارت رو به نحو احسن بلکه بیش از حد معمول، ما توقع داریم کمتر از این کار کنی یا رسول الله، یقدر هم به خودتون برسید. اینو بارها در قرآن میبینیم خداوند نسبت به نبی مکرم اسلام مطرح میکند. اگر احیانا در ذهنی گوشه کناری بوده است سریعا زدوده میشود، اینجا هم این گوشه به کنایه هست. شما اگر از پیغمبر روی برگردانید و اطاعت پیغمبر نکنید، این دلیل بر این نیست که پیغمبر کوتاهی داشته، شما نقصان رو در خودتون ببینید، رسول کارش رو خوب انجام داده است. به این بیان فرمود فانما علیه ما حمل، اون باری که بر دوش پیغمبر بوده است همان است، و علیکم ما حملتم، اون باری که بر دوش شما بوده است شما این بار رو درست به منزل نرساندید، و الا رسول خدا کار خودش رو خوب انجام داده است و مشکل نداشت. برای توضیح بیشتر این قسمت از بحث خدمت عزیزان یک قدری باید گوشه کنار این بحث رو با هم بررسی کنیم. اولا فرمود فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. حمل از ماده چی میاد؟ از ماده حمل. ما یه حملی داریم و حملی داریم. اگر یه باری رو بر دوش کسی میگذارن در مجموع اینها به هر حال حمله، یحمل و باره، بار بر دوش کسی بگذارن میشه تحمیل، یعنی بار رو دوش کسی میگذارن. اما اگر این بار باری باشد که دیده بشه، یعنی شما اگر این بار رو میبینید این حمل گفته میشه، این حمل گفته میشه، و اگر این باریست که دارید میبینید با چشمتون بار رو دوش کسیست اینو حمل میگن. اما اگر بار هست اما دیده نمیشه، مثل اون فرزندی که درون شکم مادر است و هم مادر است اما اونم حمله، اونم بار است، به این دیگه حمل نمیگن، حمل میگن. حمله و فصاله 30 شهرا، به فرزند درون مادر شکم مادر حمل میگن، اما به اون باری که به اصطلاح دیده میشه، بار روی شطور گذاردن دیده میشه، ولی من جا بهی حمل و بعیره، این با یک از صحبته معنیش ظاهری و باطنی میشه. حالا مرادم اینه که عرض میکنم گاهی در مورد وظائفی که ما مسلمانان در شرایع داریم، اهل شریعت دارن، یهود دارن، مسیحیت داشتن، حالا ما مسلمان ها داریم، اون وظائفی که خداوند بر دوش ما میگذارد، گاهی ما از اون تعبیر به چه میکنیم؟ اونی که الان بین ما متداوله بیشتر این تعبیر رو به کار میبریم، میگیم بفرمایید آزاده دختر خانم مکلف شدن یا مکلف نشدن. ما بیشتر از این تعبیر به چه میکنیم؟ تعبیر به تکلیف میکنیم. و حال این که این کلمه تکلیف در لسان معصومین علیه السلام و در خود قرآن خیلی به کار برده نشده، این واژه تکلیف کمتر به کار، نه اینکه به کار برده نشده باشد، شده است اما کمتر. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینو داریم، خدا هیچ کسی رو تکلیف نکرده است مگر به مقدار توان و ظرفیت و اون باری، اون به اصطلاح نیرویی که دارد در قبال تکلیف. اون تا توجه داشته باشید خود تکلیف از ماده چی میاد؟ از ماده کلفت. کلفت یعنی زحمت. اینو گاهی ضرب المثل رو عرض کردم در باب دوام دوستی ها و بقای مراوده هایی که گاه ممکنه در جامعه ما کمرنگ میشه، مخصوصا با شرایط اونچنانی که ما داریم. این یه اصل، اگر بخواد دوستی دوام پیدا کنه باید چیکار کرد؟ باید کلفت ها رو برداشت. شرط الالفته ترک الکلفه. اگر میخواید آمد و شد و دوستی و محبت بیشتر باشد، کلفت ها رو بردارید. وقتی از 20 روز قبل برای میهمانی 20 روز آیندهتون دارید نقشه میکشید، از پسنداز قبلیتون میخواید استفاده کنید، به هزار جور زحمت بر خودتون و خانواده روا میدارید، بعد شرطی میشه ذهن همسر شما تا که اسم میهمانی میبرید دیگه از اون طرف میفته میگه نه، منشأ اختلاف میشه. اما اگر بنا نشد این میهمانی ها، این آمده شد ها و این سفره افکندن ها، اینها ما رو خیلی دچار زحمت نکرد، این موجب الفت میشه. این دستور شریعت، شرط الالفته ترک الکلفه. اینو در اون خطبه شعبانی من عرض میکردم خدمت عزیزان، وقتی رسول خدا در حضور اصحاب گفت که بدانید که اگر من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر، رمضان میاد، حیف سفره نندازید، حیف افطار ندید. اگر هر کدام از شما یه مؤمن صائم و روزداری دارد این ماه افطار کند، برابر است با این که برده ای و بنده ای رو در راه خدا آزاد کرده باشه. و گفتن یا رسول الله، ما توانایی، بعضیامون توانایی سفره انداختن نداریم، قدرت این. پیغمبر فرمود آه، نمیتوانید با خرمایی و با شربتی افطار کنید یه مؤمنی رو؟ یعنی پیغمبر اونقدر سطح کار رو نازل کرد که تمام طبقات اجتماعی توانایی این کار رو داشته باشه. شما از اینجا شروع کنید، از این سطح صفر، فاز صفر شروع کنید تا بتوانید این کار رو بکنید. این هاست که الفت ها رو بیشتر میکنند. پس خود کلفت به معنای زحمت ایجاد کردن است. تکلیف یعنی خب زحمت داره به هر حال، یعنی یه کاری که بدون زحمت نیست. وقتی بنده بناس بلند شم یه ساعت معینی، میگن دو ساعت پنجانی فردا صبح آفتاب تو این شهر میزنه، شما یه مسلمان و قرآن الفجر، این قرآن الفجر کان مشهودا، بدان تو یه نماز فجری داری. و اتفاقا این نماز فجر خیلی تاکید شده است، کان مشهودا، این مورد شهود خداوند واقع می شود. اون زمانی که تو بر می خیزی و دوگانه در یگانه می گذاری، ملائکه الله بر تو درود می فرستن و شاهد این عبادت تو هستن. خب بنده الان که شب دارم می خوابم، یا دارم ساعتم کوک می کنم، یا خودم رو به اصطلاح به نوعی منظم کردم که بتوانم به ساعت مقرر، دیگه نمی توانم من تا بعد از آفتاب بخوابم. این خودش زحمته، یعنی یه نوع برحال زحمتی که من این ساعت معین بود بلند شد. حالا وقتی که انسان به روح تکلیف میرسه دیگه زحمت نیست، بلکه ترویحه. بعد به اونجا میرسد که هرگاه دل نبی مکرم عقده میکرد، دل پیغمبر مقدر میشد از دنیا، آزار به خاطر میشد، بعد میفهمد ارحنا یا بلال، بلال ارحنا، یه ترویح خاطر به ما بده، یه نشاطی بده. بلال میخواست، بر میخواست، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. این میشه ترویح خاطر، تکلیف نیست دیگه. اینی اخست من دنیا کم، من از دنیای شما سه چیز رو انتخاب کردم، اولی و دومی رو که پیغمبر رو، سومی رو فرمود یعلت قرة عینی فالصلاة، اصلا نور دیده من نماز است از این دنیا، من تمام سرور دلخوشیم به نماز در این دنیا، من چیز دیگه در این دنیا دلخوشم نمی کنه. توجه دارید؟ بعد تکلیف به کجا میرسد؟ انسان رو ارحنا میکنه. حالا اونها دیگه کلاس های بعدی است، اما در کلاس اول ممکنه یه زحمت. من اینو میخوام عرض کنم، تکلیف مرحله بعدی است. ما قبل از تکلیف اینو داریم، اینی که فرمود فانما علیه ما حمل، ما در لسان قرآن و شریعت تحمیل رو داریم نسبت به وظایفمون. منطقه ما الان از تحمیل، تا که تحمیل میاد احساس میکنیم که صلح تحمیلی، جنگ تحمیلی، همچین کلمه تحمیل رو چیز جبری مثلا، نه این نیست معنای تحمیل. تحمیل یعنی بار بردوش دیگری گذاردند، به بیان امروزی یعنی مسئولیت دادن و مسئولیت خواسته. این میشه کلمه تحمیل. بیشتر به جای تکلیف از تحمیل استفاده شده است. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثال اون کسانی که خدا تورات رو بر دوششون نهاد، موظف به تورات شدن اما عمل نکردن، مانند اون چهار پاس. اونجا هم کلمه حمل به کار برده میشد که تحمیله، اینجا هم فانما علیه ما حمل، یعنی اینو خداوند میخواد به ما برساند و بفهماند که وظایفی که در شریعت خداوند سبحان به انسان مسلمان میده، اینها یه باریست که دوش انسان رو قابل این بار میبیند، توانایی انجام این رو خداوند به انسان داده است، اونگاه این بار مسئولیت رو بر دوش انسان میگذارد. این شخصیت دادن به انسان است که خدا این بار رو بر دوشه. ببینید گاهی بعضی از بزرگان این تعبیر میگیرن، بزرگان ما این تعبیر رو میکنن که این بار مسئولیت سنگین رو من به خاطر ملت مثلا به خاطر خدا بر دوش میکشم، گاهی به کار میبرن بعضی از بزرگان. این همینه، یعنی تکالیف الهی یه بار مسئولیتی است که خداوند سبحان انا عرضنا امانت علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقن منها. این حکایت اون بار سنگینی است که بار مسئولیته، یعنی انسان رو از بیمسئولیتی خداوند چکار میکنه؟ از گتره بودن یحسب الانسان و ان یترک صدا. آیا انسان خیال میکنه که دوشش خالیه هر جا خواست پرزه بزنه؟ نه، وقتی که رو دوش بار اومد بعد انسان شیری حرکت رفتنش چی میشه؟ راه رفتنش با کنترل میشه، بود مواظب باشد که بار از دوش نیفتند. از وظائف الهی خداوند سبحان تعبیر و تحمیل میکند، یعنی اولا بشر تو لایقی که خداوند تو بار مسئولیت بده. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من بیچاره زدند. و ثانیا این که وقتی بار اومد رو دوشت، این بار مسئولیت دیگه بار رو بود درست بگذاری، حرکت به راه رفتنت فرق میکنه. این خیلی فرق میکنه با اون عبارت تکلیف، یعنی این خیلی معانی عمیق‌تری دارد. خب اگر بار اومد رو دوش، بعد زحمت هم داره میشه تکلیف، یعنی که نتایج مسئولیت پذیری میشه کلفت و تکلیف و مکلف بودن و موظف بودن به وظایف الهی. بذار ببینیم خداوند اینجا تعبیر رو عوض کرد. فرمود فانما علیه ما حمل. پیغمبر یه وظیفه دارد، یه بار بر دوش دارد، بار سنگین رسالت. خوب این بار رو پیغمبر بر دوش کشیده است تا اونجا که ولا سوف یعطی ربک فترضا، تا اونجا که رضای کامل او رو خدا در عالم قیامت احراز میکند. اما شما این بار رو چگونه بر دوش برداشتید؟ و علیکم ما حملتم. شما سهم بار خودتون رو بردارید، او برداشتید درست یا برنداشتید. خب این شیوه بیانی است که خداوند دارد بعد از دستور به اطاعت منافقین رو و دیگران رو هم متوجه میکند و مطرح. یه جمله ظریف هم اینجا وجود داره، به عنوان داخل پرانتز عرض میکنم. یه شبهه گاهی این بحث وارد میشه که خداوند بارها در قرآن میگه هیچ کسی بار دیگری رو بر نمی‌دارد. بلا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ کس نمیتواند بار دیگری رو بردارد. و لیس للانسان الا ما سعى. میگن آقا اگر این چنینه، چرا ما گاهی بعضی اوقات میبینیم در شریعت یه احکامی وجود داره که بعضیا بار دیگر رو برمی‌دارن؟ آقا پدر ما چنین و چنان بوده است، و چرا بنده بخوام نمازهای اون رو قضا کنم؟ گاهی مثلا پیش اومده این فرزندان ارشد رشید توانمند، مثلا این آزاده هایی که به عنوان فرزند ذکور ارشدن، این بحثو گاهی مطرح میکنن. حالا واقعا همینطوره؟ آیا واقعا تکلیف بدن بر دوش من است؟ نمازهای نخوانده یه پدر رو من باید به جا بیارم؟ این چه فتوایی است؟ این چطور است؟ گاهی این بحث مشابه این بحث مطرح میشه. اولا عرض میکنم که اون دعایی که خواندیم خدمت عزیزان، بلا تزر و غازرت کنه و ازرا و افرا، یا ون لیس لل انسان الا ما سعى، اینها مال کجاست؟ اینها مال آخرت و مال دنیا نیست. در حساب و کتاب اخروی و قیامت هیچ کس بار کس دیگر نمیشود، هر کسی بود بار خودش رو برداند. بلا تزر و وازرتون، مسئولیت عمل هر انسانی در قیامت پای خودش، هیچ کی مسئول عمل دیگران نخواهد بود. هر انسانی خود معاخذه می شود و اون چه عمل کرده است. این اصل اساسی است، مدرکش هم فراوان من جمله این آیا. و ان لیس للانسان الا ما سعى، اون بعد تکان دهنده منفیش، این بعد مثبتشه. بار خوبی هم که انسان در دنیا برمی داره مال کیه؟ مال خودشه. و ان لیس للانسان الا ما سعى، هر دو طرف رو میگه. پس آیه مال قیامته، مال دنیا نیست. اما این آیه رو، این بحث امشب رو، اینو میشه انقلتش کرد داره این بحث که خداوند فرمود فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. این بحث مطرح میشه. بله، اصل اولی این است که هیچ کس بار دیگر رو بر نمی‌دارد، لذا به طور کلی انسان زنده رو هم شما هیچ عملی رو نمیتونید به نیابت اون انجام بدید. انسان زنده نه کسی میتونه از طرفش نماز بخونه، نه کسی میتونه از طرفش روزه بگیرد. تا انسان خودش حی است و زنده است، نمیتونه کسی بار او رو حمل کند و بر دوش بگیرد. حالا مستحباتی گاهی ما یه خیلی از طرف کسی تصدقی میدیم، زیارتی میکنیم، به یاد کسی میشیم، این بس بار برداشتن یا اینها نیست، نه این بسی ندارد. اما اونی که تکلیف تکلیف انسان زنده رو کسی بتوند انجام بده، نه این مبلغ ندارد. و ما میبینیم که اینو نداریم مگر مواردی که دیگه این زنده دیگه کار به اونجا میرسد که میشه گفت دیگه فرقی از جهت ظاهری با بعد از فوت مثلا در تلاش و کوشش نداره. به ندرت در باب حج یا مسائل این چنینی این رو داریم. اما نسبت به انسان مرده چرا؟ وقتی که انسان فوت میکنه پاره از بارها و مسئولیت ها میماند. این ها مثل باب وصیته. دین دو گونه است، یا دین خداییست یا دین بشریست. و دین الله احد با ان یعزا. اگر از ناحیه پدر این فرزند داره نماز رو به جا می آورد، این بعد از مرگ در زمان حیات که چنین قاعده‌ای وجود ندارد و بعد از مرگ به نص صریح قرآن با دین این میت پرداخت بشه. من بعد وصیت او دین، یا وصیت است یا دین است. و دین یا خداییست یا خلقیست، یا به خدا بدهکاریم یا به خلق بدهکاریم. این اصلا داخل این ضابطه و داخل این بحث نمیشه، این یه بحث مستقل نیست و به این ربطی نداره. خب اینو به عنوان داخل پرانتز عرض کردم خدمتون. فرمود اطاعت کنید خدا و رسول را. فان تولوا، اگر روی برگردانید بدانید که پیغمبر بارش برداشته است، بار شماست که بر روی زمین است و مشکل در کار شماست. اما و ان تطیعوه، اگر اطاعت کردید مطمئن باشید هیچ بدون بار برگرد تهتدو، به هدایت رسیدید. راه رسیدن به هدایت رو اینجا خداوند چی مطرح میکنه؟ اطاعت. اگر اطاعت از پیغمبر و اطاعت از رسول باشد، هدایت منزل بعدی است. میرسید مدخل هدایت اطاعت. هدایت بدون اطاعت تصور نمیشه. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و بر این پیغمبر نیست و بر رسولان نیست مگر ابلاغ. پیغمبر هم ابلاغ کرده است، رسانده است، اونم بلاغ مبین. خب اون تعالیمی که درش روشنگری و روشنی باشد، هر چی رو پیغمبر بر امت گفته است قلق نداره عزیزان. یعنی فرق گاهی عرض کردم مطالبی که انبیاء الهی مطرح می کنند با پاره از حکما و با پاره از فلاسفه اینه که اینها بلاغشون مبینه. یعنی انبیاء الهی با زبانی سخن می گویند که مردم متوجه اون بشن، درک این بکنن. اینها پر قلق و با عرض به خدمتتون زمانی می گفتیم، حالا تنوعی هم در خاطر دوستان باشه قدی بحث سنگینه. اون مثلا فرض بفرمایید نقل کردن اون جمله را علی عهده تو علی الراوی، مثلا گناه گردن اون کسی که نقل کرده است، در حالی که از بزرگان و حکما رو در عالم قبر گذاردند و نکیر و منکر اومدن سوال کردن، گفتن که من ربک، سوال تو کیست؟ اینم با همون بیان فلسفی پاسخ داد استغصن فوق استغصات. این نکیر و منکر نگاهی به هم کردن، دیدن چیزی نمیفهمن، مراجعه کردن به مستر ذوالجلال، گفتن که خدا یه بندی رو تازه تو قبر گذاشتن تو قبرستان تخت فولاد اصفهان، منتها ما هر چی سوال میکنیم یه چیزی میگه که ما نمیفهمیم. نعوذ بالله، نستجیر بالله. خطاب رسید که این در دنیا همه چیزا میگفت که ما هم نمیفهمیدیم. حالا گاهی بحث اینه که یه چیزایی گفته میشه که خیلی ها نمیفهمند، اما انبیاء الهی مطالبشون مبینه. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. اون کسی هم که میخواد با جامعه خوب ارتباط پیدا کنه باید همینطور باشه، باید بلاغش مبین باشه، به گونه ای باشه که در حال مخاطبان آگاه باشن. خب این آیه تمام، دیگه بیش از این من به این نمیپردازم. بعد اینجا که چی از زیباترین آیات قرآن رو داریم به حمد الله، که من مقدمش رو امشب میگم و انشالله بیان اصلی آیه میبوند برای فردا شب محضر مبارک عزیزان. وعد الله الذین آمنوا منکم و عمل الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خداوند چنین وعده داده است به مؤمنانی که عمل صالح میکنند، قسم و سوگند بر این که اینها رو خلیفه و جایگزین در زمین کند. كما استخلف الذين من قبلهم، كما اینکه سنت خداوند سبحان با پیشینیان این چنین بوده است. و ادامه آیه که انشاءالله عرض میکنم. اما وعد الله الذين امنوا منكم، ارتباط آیه رو با بحث قبل بگیم. جبلانی داده، یه سر صدایی به پا کردن دشمنان پیغمبر، دشمنان اسلام، منافقان، کفار، غیره، یه مقداری استرابی ایجاد کردن، دلهوره ایجاد کردن، دغدغه خاطر ایجاد کردن برای مسلمان ها که چی میشه پایان اینها. خداوند سبحان خطاب میکنه به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. خاطر پیغمبر و امت رو جمع می کند و یه وعده ای داده می شود از ناحیه حضرت راه و خداوند سبحان که آرامش بخش همه دلهای اهل ایمان باشد. فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم، خدا وعده داده است. و الذین آمنوا منکم، اون کسانی که ایمان آوردند از شما، نه فقط ایمان آوردند بلکه ایمان آوردند و عمل صالحات و عمل صالح انجام دادند. کلمه وعد الله الذین آمنوا منکم، اینجا یه بحث کلامی مختصر من عرض میکنم، هم تفسیری هم کلامی است کوتاه. خداوند سبحان وعده میده به بشر. وعده های الهی دو گونه است، یا وعده است که پایان اون بشارت است، رسیدن به کامیابی است. گاه وعده الهی متضمن قهر است، متضمن عقوبت است، متضمن قهاریت خداوند سبحان است. یا خداوند سبحان به جمال وعده میدهد یا به جلال وعده میدهد، یا غضب خودش وعده میدهد یا رحمت خودش وعده میدهد. هر دو وجود دارد. در لغت وعدی داریم و توعدی داریم. توعد اونجاست که قهر است و غضب است، اما وعد عامه، ممکنه هم بهش باشد هم دوزخ باشد، هم خداوند بهش رو وعده میدهد هم جهنم رو وعده میدهد. کلمه وعد عمومیت داره، اما ایعاد و توعد یا وعید اینها بیشتر در مورد عقوبت و قهر خداوند سبحان به کار برده میشه. حالا اینجا نکته ظریفه، هم اخلاقی است هم امیدوار کننده است، عرض میکنم خدمت عزیزان. خب خداوند وعد میدهد، حضرت اله طبیعی است که ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند اگر وعده میده از پس وعدهش برمیاد. به این دلیل که اگر ما و شما وعده میدیم و تخلف در وعده میکنیم، چرا این کار میکنیم؟ دو عامل داره. ما دو انگیزه بیشتر در تخلفات اجتماعیمون، تخلفات خانوادگیمون، خلاف وعدمون عمل کردن نداریم، یا اینکه ما ارزش وعد رو نمیدانیم، ما جهل داریم، جاهلیم، چی گفتیم، چگونه گردنمون رو بستیم در عبارت عهداتمون، انسان و پیمانش چه ارتباطی با هم دارن، یا جهل داریم، یا به حقوق دیگران عالم نیستیم، حرمت اجتماعی برای کسانی که بهشون وعده داریم قائل نیستیم. ما جهل داریم به معنای عامش، تمام این مصادیق رو میگیرن. یا این که چی داریم؟ عجز داریم، ناتوانی داریم. یا یه تعهدی رو میبندیم، نه ما از پسش برمیایم، اما بعد 6 ماه گذشت دیدیم که نرخ تورم اومد بالا. ما که میخواستیم با این متر فلان کار کنیم، حالا کارمون اینجا کشیده است که با متر دو برابرش هم نمیتونیم کار کنیم. میگیم آقا همینی که اصلا نمیتوانیم، قرارداد پاره. این از کجا برمیخیزه؟ از عجز ما برمیخیزه. الان ما عاجزیم، ناتوانیم، یه شعری گفتیم که دو قافیه‌اش موندیم و نمیتونیم کار بکنیم. پس اگر ما وعده‌ای میدیم، از دو باب است که این وعده رو عمل نمیکنیم، یا نادانیم یا ناتوانیم، یا جاهلیم یا عاجزیم. خداوند سبحان حاشا لله ذات اقدس اله کان الله علیما حکیما، علم خداوند کفایت میکند به وعده هایی که داده است. قدرت خداوند ان الله علی کل شیء قدیر، لذا خدا هیچ باعث و سببی ندارد که وعده خودش رو عمل نکند. وعده های الهی همه محقق میشود، هیچ بربرگردی هم ندارد. اون تا اینجا یه تفصیلی داریم. اینجا مذهب شیعه از باب کلام، علم کلام شیعیان و عالمان شیعی، اینجا یه تفسیر مادهی دارن. میگن خداوند سبحان در وعده های نوید بخش و امید بخشی که میدهد هیچ تخلف ندارد، اما در وعده های عقوبت و قهری که خداوند سبحان میدهد، در وعده های سنگین و جهنم و دوزخی که میدهد، ممکنه خداوند سبحان این وعده ها را عمل نکند. یعنی خداوند وعد رو عمل میکند، اما وعید رو ما یه چیزایی شنیدیم که ممکنه خداوند سبحان عمل نکند. ما یه بحثی از توبه شنیدیم، ما باب مغفرت رو شنیدیم، ما با غفران آشنا شدیم، ما با شفاعت آشنا شدیم، ما یه سرفصلهایی داریم که این سرفصلها اون وعده های سنگین قهرآمیز رو یه مقداری عرض به خدمتون، اون قهرش رو و به اصطلاح دانسیتش رو برای ما کم میکنه، یه مقداری اینها رو برای ما قابل تحمل تر میکنه و ظاهرن همینطور است. یعنی اونجا که خداوند سبحان وعده به خیر داده است، اونجا که گفته از خاضی این مثلا بهشتی است که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خداوند وعده داده است مؤمنین رو که اینها رو چگونه وارد بهشت کنند، این مقام اون مقام. وقتی خدا وعده مغفرت داده، وعده بهشت داده است، خدا بر عهده خودش یه حقوقی رو نسبت به بندگان چیکار کرده؟ لازم کرده. و عظمت الهی و جلال الهی اقتضا میکند که اون چه بر عهده خودش لازم کرده اینها رو عمل کند و
برپا کنند تا همین میشوند، هیچ تخلفی هم ندارند. اما اونجا که خداوند از قهر میگوید، از غضب میگوید، اما در قبالش میبینید که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. مقابلش نیست داده است. پیغمبر خبر بده بندگان من که من غفور رحیمم. این اذا سألک عبادی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. در ادامه آیه هل یستجیبوا لی، ادامه میدهد خداوند سبحان، جوابتون میدم، چنین میکنم، چنان میکنم. این آیات این چنینی، این بزرگان متکلمین میگن اینها موجب این میشه که خداوند وقتی یه وعده قهر و عقوبت داره، این به اصطلاح خدا تعهدی بر نفسش لازم نکرده، حقی داره به بندگانش، گفت چنین کنین نکردین، گفت اگر نکردین چنین میکنم. لکل ذی حق اسقاط حقه، هر صاحب حقی میتونه حقش رو اسقاط کند. خداوند سبحان میتونه از غضبش بگذرد اما از رحمتش نمیگذرد. این یکی از تفاسیر اون کلمه ایست که همتون اکثرا بلدید، یا من صدقت رحمته غضبه. ای خدا این چه رحمت تو بر غضب تو تقدم دارد و پیشی میجود. این همان است که به هر حال ما بدین در نفع حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. این همان بحث تقدم رحمت بر غضب الهی است که از اینجا هم بعضی ها وارد این میدان شدن و این استفاده تفسیری و کلامی رو داشتن. پس خداوند اگر وعده میدهد به ثواب، وعده میدهد به خیر، هیچ وعده خداوند تخلف ندارد و قطعی و مسلم است. یکی از اون وعده ها اینه، وعد الله الذين آمنوا منكم. خدا به کی وعده داده است؟ به اون کسانی که آمنوا، به اون کسانی که ایمان آوردن در میان شما. و عمل الصالحات، و عمل صالح انجام داده. خب این رو هم به نوعی خدمت عزیزان گاهی مطالب رو عرض کردیم، تکمیل میکنیم سخن رو خدمت دوستان. چند شب قبل این بحث مطرح بود، اینه که ما این اعتقاد رو داریم که ایمان و عمل صالح دو چیزن، یعنی ایمان و عمل دو چیزن عزیزان، اما دو چیزی که از هم گسستگی ندارند. یعنی اگر یک کسی ایمان دارد، یعنی اعتقاد دارد واقعا، اما عمل نداره، ما میتونیم بگیم این مسلمان نیست، این مؤمن نیست؟ نه، ما نمیتونیم بگیم. اگر یک کسی خوب عمل نمی کند، ما میتونیم این رو از پیکره جامعه اسلامی کنارش بگذاریم، جز و آمار 1,350,000,000 ندانیمش؟ نه، ما این اعتقاد، بله، بعض از فرق بودن، خوارج این طور بودن، جمعی از به اصطلاح اشاعره این رو قائل بودند، گروهی بودند از فرقه های کلامی که این رو قائل بودند، اما اکثر امت اسلام این رو قبول ندارن. میگن ایمان یه چیز است، عمل چیز دیگری است، اما با این فرق که اگر عمل نیاد و ایمان بیاد، گویا ایمان نمیبینیمش ما، چون چیزی که ایمان رو نشان میدهد عمل است. ادعای بدون نشان، بدون دلیل فایده ندارد. اگر میگی من مؤمنم، پس عملت کو؟ عمل گرد که میآیی ز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمغان. اگر راست میگی، خب بگو که نشانه تو چیست. رابطه بین ایمان و عمل این میشه که عمل مبرز و نشان دهنده و ظاهر کننده ایمان میشه. عمل تو خود ایمان نیست، اما نشان دهنده ایمان است، و اگر نباشه فروغ ایمان کمرنگ است، تجلی ندارد. این بحث بذار میبینید در قرآن همیشه آمنو و عمل الصالحات، اینا رو اصلا خداوند چه میکنه؟ تفکیک میکنه. دو مقوله مطرح میشه. گاهی بعض از اساتید این مثال رو میزدن، میگفتن درست هم هست، یعنی مبنا هم دارد این مثال، میگفتن رابطه ایمان و عمل صالح میدونید مثل چیست؟ مثل دیوار و سقف است. اگر یک کسی سکنا میخواد بگزیند در یه جایی، وقتی که سقف نداشته باشه این خانه، خب این امنیت خاطر رو ندارن، نه از آفتابش، نه از مهتابش، نه از بارانش، نه از مشکلاتش. اگرم دیوار نباشه که سقف نمیشه، ثبت العرش و منقش، باید دیوار باشه تا سقف روی اون قرار بگیرد و پابرجا باشه. میگفتن دیوار ایمان است و سقف عمل است. وقتی این دو با هم میشن، میشه یه سکنای پاکیزه، یه منزل پسندیده که انسان امنیت دارد، آرامش دارد، همه چیز دارد. وقتی این دو نیست، این مثال تفکیک کردن این دوست که قابل تفکیک نیست. لذا اینجا فرمود خداوند، خدا وعده داده به اون کسانی که ایمان دارند و عمل صالح دارند، عمل صالح، عمل شایسته و عمل پسندیده. لیستخلفنهم فی الارض، یه کلمه در عمل صالح، چون اصل آیه میمونه برای فردا شب خدمت عزیزان انشاءالله عرض خواهیم کرد، اون مطلب مهم و نوید بخش و امیدوار کننده ای که آیه شریفه دارد که دلهای ما نیز به سوی اون پر می کشد و پر می زند، انشاءالله فرداشان عرض میکنم خدمت عزیزان. خود عمل صالح رو هم توجه دارید. گاهی در اصطلاحات ادیبانه ما صالح نقطه مقابل طالح به کار برده شده. اتفاقا در یه حدیث هم اینو من دیدم در شعر حافظ که صالح و طالح متاع خیش نمودند تا که قبول افتد و که در نظر آید. صالح و طالح در پارسی شما وقتی میخواید بگید، یعنی در لغت میگید صلاحیت نقطه مقابل صالح میشه چی؟ فاسد. فاسد رو چی معنا میکنید؟ تباه، چیزی که تباه شده، بی خاصیت از میان رفته است. در این حدیث هم از زبان معصومین داریم نبی مکرم وقتی بحث احترام به ضراری پیغمبر مطرح بود و سادات معظم مثلا این حدیث رو داریم که شما فرزندان صالح پیغمبر رو احترامشون میکنید به خاطر خدا. بعد در اونجا داد و اما طالحون، بعد الصالحون لله و اما طالحون. این طالحون رو هم بهشون خیلی بی احترامی نکنید. اینها رو به تعبیر ما به گل روی پیغمبر برای حال حرمتی و احترامی برای اینها قائل باشید. اونجا صالح و طالح رو در خود حدیث داریم، اما در قرآن صالح نقطه مقابل طالح نیست. حالا بحث فساد است و عرض به خدمتون صلاحیت و فساد یه مختصر نکات ظریف اخلاقی و اجتماعی داره که اینها رو انشاءالله فردا شب عرض میکنم. این مقدمات تا برسیم به پیام اصلی خود آیه که خداوند قسم میخورد و سوگند میخورد که این انسانهای مؤمن صالح رو لیستخلفنهم بالارض، اینها رو ساکن میکند، حاکم میکند و خلیفه در زمین قرار میدهد. حالا این خلیفه چیست؟ به دست چه کسی این خلافت محقق می شود؟ انشاءالله خدمت عزیزان و سروران گرامی فردا شب در شب ختم این محفل محترم ادامه مطالب رو به سمع مبارک عزیزان و حول قوه الهی خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق استفاده از آیات بینات قرآن و تمسک به اطاعت رو از ما دریغ ندارد. دستمون از دامن این دو ثقل کوتاه نگرداند. صلوات الله. وجود مقدس نبی مکرم گاهی با امیرالمؤمنین حالا سوسی صحبت می کردن، گفتگو می کردن که دیگران باز از باب همون به در می گویم که دیوار رو بشنوه. یه روزی با هم صحبت می کردم، فهمیدم علی جان خداوند به تو چیزهایی داده است که به من نداده، خداوند به تو نعمتهایی داده است که من اون نعمتها رو ندارم. اولا تو به تو سحری داری که من ندارم، سحر یعنی پدرزن، تو پدرزنی داری که من ندارم. دوم اینکه خداوند سبحان به تو همسری عطا کرده است که به من نداده است. تو همسری داری که من پیغمبر چنین همسری، تو سیدت النساء العالمین داری، اما من پیغمبر چنین نعمتی رو نداشتم. علی جان خداوند سبحان به تو فرزندانی عطا کرده است، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. خداوند این دو رو به تو داده است که به من چنین فرزندانی از صلب خودم مستقیم نداده است. خب اینها رو گفتن، بعد جمله پیغمبر فرمودن اما یا علی و انتم منی، اما در این حال این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود، انتم منی شما از منید و انا منکم و منم از شما، شما از من دارید اون چه دارید که من هم از خدا دارم و در این حال من پیغمبر هم وامدار شما هستم و انا منکم، نام من هم از نام شما میماند، یاد من هم از یاد شما باقی میماند. خب این رابطه تنگاتنگ است و این پیوند این چنین نیست که امت دیده. خب من به همون رویه هر شب خودم که محفل باید به نام صدیقه طاهر مزین باشه، اون تا امشب جمله دیگه عرض میکنم غیر شبهای گذشته. وارد شد وجود مقدس زهرای مرضیه بر مسجد پیغمبر. یه عده از زنان هاشمیون گرد بانو رو گرفتند، در یه جماعتی از زنان پای بر مسجد داشت. بعد از اون که دستور مصادره فدک رو خلیفه اول صادر کرده است و عمال و کارگران حضرت زهرا رو بیرون کردند از فدک،
اومدن پادرون مسجد گذاردن. من نمیدونم در این متنی که نوشتن در خطابات النساء تو این رو علمای اهل سنت نوشتن اکثرا مقدمه حدیث رو، که وقتی وارد شدند بانوی بزرگوار به مسجد چه وضعیتی بود در سیمای نازنین و حالت خود بانو، که یه حالت انقلابی در مجلس پیش اومد تا که دیدند حضرت زهرا رو اهل مسجد، یه انقلابی در مردم پیش اومد. بیبی که وارد شدند خودشون هم تا خواستن شروع کنن به صحبت نتونستن. انت انتن ان از ماده انین میاد، انین اون آه و ناله ایست که یه مرتبه بی اختیار از درون انسان از سینه آدمی کنده میشه. یه مرتبه شاید زهرا سلام الله علیها نگاه کرد به منبر پیغمبر، نگاه کرد به محراب پیغمبر، نگاه کرد به قبر رسول خدا، یه مرتبه نتونست خودش رو فاطمه کنترل کنه. یه ناله از ظروف زهرا برخاست، بعد داره اجحش له لها بالبکا، یه مرتبه تمام مردم هم همصدای با فاطمه شروع کردن به ناله زدن. فرتج المجلس، فرتج از ماده رجه، رجه به معنی زلزله، یه زلزله و ولوله تو مردم راه انداخت زهرا، یه تکانی داد مردم رو. حالا چی میدیدن مردم و چه وضعیتی بود در سیما و رخسار و وجود مقدس فاطمه صدیقه که یه چنین انقلابی در مردم ایجاد کرد؟ انشاءالله به این خطبه اشاره خواهم کرد در شبهای آینده و محفل بعد. همین یه جملهش رو عرض میکنم. بعد از اینکه خطبه رو خواند بیبی، باز یه کاری کرد که مردم مجدد زجه زدن. اونجایی بود که فرمود ایها الناس، مردم اعلموا انی فاطمه، ای امت، با این کلمه که آشنا هستید، کلمه فاطمه رو که از پیغمبر زیاد شنیدید، اعلموا انی، هم منی که اینجا مقابل شما هستم فاطمه. نگید کدام فاطمه، بعد عوض نکنید تاریخ را، من فاطمه فرزند پیغمبر شما هستم. اقول عودن و بدن، اول صحبت گفتم آخر میگویم، و لا اقول شتتا، و هیچ سخن به ناروا نمیگویم. من نمیدونم چی بوده که لازم زهرای مرضیه حتی شخص خودش رو هم چنین معرفی کند، تا که این جمله رو گفت با صدای زجه و ولوله از میان جمعیت برخاست صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.